أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محور هفتم، الصحة عند الفاعل و عند الحامل. اذا فرض ان شخصا اجرى عقدا فتارتن يفرض ان العربيه شرط في نظر مجر العقد، والنظر الشخص الثاني الشاك في صحه العقد الذي يريد تطبيق اصاله الصحه، واخرى يفرض انها شرط في نظر الثاني دون الاول، وثالثا يفرز الشك في تطابق النظرين، رابعا يفرز اختلاف النظرين بشكل لا يجتمع كما لو كان احدهما يرى ان الجهر في الجمعه واجب والاخر يرى ان الاخفات واجب. خب، محور هفتم که آخرین محور، البته آخرین محور تطبیقات، ولی آخرین محور بحث همین این است که آیا صحت که گفته می شود صحت عند الفاعل یا صحت عند الحامل. حامل اینجا یعنی حامل صحت، یعنی کسی که میخواد حمله بر صحت کند. چهار فرض رو اینجا ذکر میکنه. یه فرض این است که فرض اول، یه شخصی عقدی رو جاری کرد، یعنی فاعل عقد، عامل عقد، و این عرض کنم عربیت هم از نظر فاعل عقد، مجری عقد، هم از نظر اون شخص شاک که در صحت عقد شک کرده، هر دو عربیت رو شرط می دانن. توجه دارید، یعنی اینجا کاملا بین نظر فاعل و نظر حامل تطابق هست. توجه دارید. فرض دوم اینه که عربیت از نظر حامل شرط است، اما از نظر فاعل شرط نیست. فرض سوم اینه که اصلا شک داریم آیا نظر فاعل و نظر حامل تطابق دارن یا ندارن. اصلا هر دو با هم عربیت و شرط میدونن، هر دو با هم عربیت و شرط نمیدونن، شک داریم. و چهارمین فرض اینه که فرض بر اینه بگیریم که فرض چهارم که بین دو نظر اختلاف هست، یعنی نظر فاعل غیر از نظر حامل به گونه‌ای که قابل جمع نیستن. مثلا فرض کن یکی عقیدش بر اینه در نماز جمعه جهر واجبه، یکی دیگه میگه اخفات واجبه. خوب نمیشه که هم جهر خونم اخفات. توجه دارید. مثلا یه وقت کسی میگه عربیت شرطه، خب فارسی میخونه عربی هم میخونه، مثلا دوتا رو با هم جمع میکنه. یکی میگه عربی شرط، یکی میگه عربی شرط نیست، خب هم فارسی میخونم عربی، هم انگلیسی میخونم عربی، جمع میکنه. اما جهر و اخفات با هم قابل جمع نمیشه که هم اخفات خون هم جهر خون، برای یک قرائته، توجه، یک قرائته، تعدد قرائت نیست. حالا سوال اینه، این که میگیم اصالت صحه، آیا حمله بر صحت باید در نظر فاعل فعل باشه، توجه دارید، یا نه حمله بر صحت در نظر حامل باشه، یعنی اونی که میخواد حمله بر صحت بکنه، به تعبیری واقع تعبیر میکنن صحت واقعیه. خب اگر نظر هر دو تطابق داشت اون خیلی مشکلی نداره، هر دو شرط میدانن عربیت را، پس بنابراین میتوان اصالت سر، یعنی شک میکنه شخص شاک حامل، شک میکنه آیا این عقد درست انجام داده یا نه، هم از نظر حامل هم از نظر فاعل عربیت شرطه. خب اینجا اصالت سحر رو جاری میکنه، چون شرط در شرایط داره، شک در شرایط داره، شک در عمل نداره، عقد رو میدونه انجام داده اما شک میکنه آیا شرایط رو رعایت کرده یا نه، اصالت سحر جاریست. عرض کنم خدمت شما، لذا سوال بی جاست ما اینجا بخواییم طرحش کنیم، چون فرض اینه هر دو نظر با هم انطباق داره. در فرض چهارم هم باز ایشون میگه که نیازی نیست اینو طرح بکنیم، برای اینکه به هر حال اگر کی میخواد حمله بر صحت بکنه، حامل میخواد حمله بر صحت بکنه، میخواد بگه این فعل فعل صحیح، شک داره آیا عقد صحیحه یا نه، حامل اساس صحت رو جاری میکنه. خب در فرض چهارم اگر نظر صحیح نزد حامل مد نظر گرفته بشه و حامل میگه خب این نظر صحیح اینه و مثلا فاعل هم اونو انجام داده، اگر انجام داده خب اساس صحت جاریش، شک بکنه که درست انجام داده یا نه اساس صحت جاریش، اگر نه اختلاف با هم داشته باشن، دو تا نظر متفاوته و فاعل بر نظر خودش عمل کرده باشه، خب اینجا معلومه دیگه هم حرف فعلش نادرسته، توجه دارید فعل درست نیست. اما فرض سوم، فرض سوم میفرماید که اونجایی است که شک داریم در تطابق نظرین، خب اینجا آنچه مهمه نظر حامله، بر اساس نظر حامل اصالت صحت جاری میشه. خب حالت دوم چی؟ حالت دوم که عربیت رو دومی شرط میدونه، یعنی حامل، اما فاعل عربیت رو شرط نمیدونه. آیا اینجا سیره عقلا جاری میشه بر حمل بر صحت؟ میگه جریان سیره عقلا مشکل ها. میفرماید اذا فرض ان شخصا اجرا عقدا، یک کسی عقدی رو جاری کرد، فطارتا یفرض ان العربیه شرط فی نظر مجری العقد و نظر شخص ثانی که شاک است در صحت عقدی که یرید و تطبیق اصالت صحت اراده میکنه، تطبیق اساس صحت رو میخواد اساس صحت رو جاری کنه. یعنی هم حامل، شخص دوم میان حامل که میخواد حمله بر صحت کنه، یعنی شاک حامل است، هم شک کرده هم حمله بر صحت میکنه، و هم فاعل و مجری عقد هر دو عربیتو شرط میدونه. خب این که تکلیفش روشن. و آخر یفرض ان شرط فی نظر ثانی، عربیت شرط است در نظر ثانی، یعنی حامل عربیتو شرط میدونه دونه الاول، اما فاعل عاقد مجری العقد عربیتو شرط نمیدونه. اینجا مشکل مواجه میشه، نمیتونه دیگه حامل حمله بر اساس سیره عقلا حمله بر صحت کنه، حمله بر صحت واقعی، خب از اون معتقده که واقع این است، حکم واقع این است که عربیت عقد عربی باشد، وقتی حامل حکم واقعی رو عربیت میداند و عربیت و شرط میداند، خب چطور حمل بر صحت بکنه؟ و ثالثا یفرض شک فی تطابق نظرین، شک داره که دو تا نظر با هم منطبقن یا منطبق نیستن. اینجا مدار بر صحت در نظر حامل ملاک میشه، چون سیره عقلا با این کار داره. و رابعه یفرض اختلاف نظرین به شکلی که لا یجتمع کما لو کان احدهما یرا ان الجهر فی الجمعه واجبون و الاخر یرا ان الاخفاد واجبون و السؤال المطروح هو ان اصالت الصحه هل تقتوی الحمل الا ما هو الصحيح في نظر الفاعل للفعل تقتضي الحمل الا ما هو الصحيح في نظر الحامل الذي يريد الحمل على الصحه سؤال اینه آیا اسئله صحه اقتضا میکنه حمل بر صحت در نظر فاعل للفعل یا اقتضا میکنه حمل بر صحت در نظر حاملی که میخواد حمل بر صحت کنه این که میگید حمل بر صحت کن یعنی حمل بر صحت عند الفاعل یا حمل بر صحت عند الحامل فقط یعبر عن ذلك یعنی حمل بر صحت حامل و تعبیر میکنم به صحت واقعیه فیقال هل المدار على الصحه عند الفاعل او على الصحه الواقعیه سوال اینه مدار بر صحت حمله بر صحت صحت عند الفاعل مثلا فاعل مجری عقد صحت و فارسی زبان فارسی رو کفایت میدونه برای عقد نظر او صحت اینه اما حامل که میخواد حمله بر صحت بکند عربیت شرط میداند حالا حمله بر صحت حمله بر صحت اندل کی؟ اندل فاعل اندل حامل اندل حامل رو میگن در واقع مقصود از در واقع صحیفی نظر الحامل از صحت الواقعیه است از صحت الواقعیه یعنی واقعیه واقعیت از نظر حامل ها دقت بفرمایید و الا دقت کنید هم ممکنه شرطی که فاعل قائل است شرط بر صحتی که فاعل قائل است یا حامل قائل هر دو جزء صحت ظاهری باشن مثلا با خبر واحد به دست آمده حالا صحت واقعی صحت ظاهری یعنی محل بحث ما نیست حالا ایشون پیکاش سطر هم نمی آورد و طبیعی آن هاز تساؤل لا معنا لترحیف الحالت الاولا و طبیعی هاز تساؤل یعنی طبیعت این سؤال معنا ندارد مر طرحش در حالت اولا یعنی طرح این سؤال در حالت اولا بی معناست حالت اولا چی بود؟ اینکه هر دو فاعل و حامل عربیت و شرط بدانند اختلافی بین دو نظر نباشد چرا لا معنا لطرحه لفرض اتفاق نظرین چون فرض این اتفاق نظر هر دو نظر با هم متفق القولن نظر واحدی دارن و ینبغی ایزن الجزم فی الحالت الرابعه بالحمل علی ما هو صحیح فی نظر فاعل سزاوار است بگیم جزم داریم در حالت رابعه به حمل علی ما هو صحیح فی نظر فاعل در حالت چهارم که اختلاف نظرین است به شکلی که لایجتمع آن میگه سزاوار است که بگیم یقین داریم در حالت رابعه الجزم بالحم متعلق به جزم الا ما هو صحیح فی نظر الفاعل یعنی وقتی میگیم حمله بر صحت یعنی حمله بر صحت در نظر فاعل لان ما هو صحیح فی نظر الحامل فاسدون فی نظر الفاعل چون صحیح در نظر حامل فاسد است در نظر فاعل فکیف یقدم علی الفاعل چطور فاعل مقدم بشود بر حامل و برعکس حتی یعنی از نظر حامل فعل فاعل فاسده وقتی فاسده خب حمله بر صحت نمیتونه بکنه توجه دارید حالا ایشون میگه ینبغی ایزن الجزم فی الحالت را بالحمل علی ما هو صحیح بگیم داریم حملش میکنیم بر صحت عند الفاعل عند الفاعل یعنی حمله بر صحت ظاهری یعنی از نظر فاعل صحیح هست مثلا میگن صدق و کذب خبری داریم صدق و کذب مخبری داریم صدق و کذب خبری یعنی خبر صادقه یا کاذبه صدق و کذب مخبری یعنی مخبر از نظر اعتقاد مخبر صادقه مثلا فرض کنید کسی میگه الان شب است و اعتقاد داره به این جملهش، این صدق مخبری داره ولی صدق خبری نداره چون روزه. لذا ممکنه کسی خبری صدق مخبری و خبری هر دو داشته باشه، ممکنه کذب خبری و مخبری داشته باشه، ممکنه صدق خبری کذب مخبری، یا برعکس. چهار فرضه، دقت کردید؟ چهار فرضه. اینجا هم همینطور، اینجا هم اگر میخواهید حمله بر صحت کنید، خب آیا میتونید حمله بر صحت اندل حامل کنید؟ خب حامل فاسد میدونه اونو، برای اینکه حامل اخفات رو واجب میدونه نه جهر رو. این که جهر خونده فعلش رو فاسد میدونه، شرط لازم رو که اخفات باشه رعایت نکرده، جهر خونده. پس باید بگیم حامل که میخواد حمله بر صحت کند، حمله بر صحت ظاهری میکنه، یعنی حمله بر صحت فی نظر فاعل. بسید که فرض کنید شما مقلد امامید، در سفری که کسی رو سفر هستید، یعنی سفرتون مقدمه شغلتون هست، نماز و قصر میخونید، در حالی که مثلا مبنای ما اینه که نه تمام باید خوند در سفر دوم به بعدش. خب اینجا شما نمازی خوندید، توجه دارید، ما حمله بس صحت میکنیم، اما صحت اندل فاعل میکنیم، صحت ظاهری، چون صحت واقعی رو خودم، من عقیده خودم رو صحیح واقعی میدانم، توجه دارید، ولو مبنای من خبر واحدم باشه، بل از نظر من صحیح واقعی اینیست که من قائلم، من حامل قائلم و فاعل صحیح ظاهریه. و از در فرض چارم، حالت چارم که اختلاف نظرینی است که به شکل لا یجتمعان، ینبغی ایزن الجزم فی الحالت رابعه، الجزم بالحمل علی ما هو صحیح فی نظر الفاعل. چرا؟ لأن ما هو صحیح فی نظر الحامل فاسد فی نظر الفاعل، فکیفه یقدم فاعل بر او، یعنی هم صحیح فی نظر الحامل فاسد فی نظر الفاعل، هم صحیح فی نظر الفاعل فاسد فی نظر الحامل. اما خود چطور الان ما مقدم میکنیم نظر فاعل رو بر نظر حامل؟ برای اینکه میخوایم حمله بر صحت ظاهری بکنیم. حمله بر صحت ظاهری یعنی حمله علی ما هو صحیح فی نظر الفاعل. خب و اما الحالت الثالثه که یفرض الشک فی تطابق نظری، نمیدونیم تطابق نظری اینی هست یا نیست، فالمناسب الحکم فی آ بکون المدار علی الصحه فی نظر الحامل. میگه مناسب حکم در این حالت ثالثه به این که مدار بر صحت در نظر حامل باشد. چرا؟ چون عقلا فی سیرتهم لا یسالون هل شروط العقل فی نظر الفاعل تطابق شروط فی نظر نا اولا. برای اینکه هیچ موقع سیره عقلا یا متشرع سوال نمی کنن آیا شروط عقل در نظر فاعل تطابق دارد با شروط در نظر ما یا تطابق ندارد. اینجا میانش حمله بر صحت میکنن فی نظر الحامل. اما حالت ثانیه که یفرض انها شرطم فی نظر ثانی دون الاول، حامل عربیتو شرط میدونه، فاعل شرط نمیداند. میگه فالجزم فی در این حالت ثانیه من اقاد سیر علی الحمل علی صحت الواقع مشکلان، یعنی اینکه سیره رو منعقد کنیم بر حمله بر صحت واقعی خیلی مشکله دیگه، برای اینکه حامل عربیت رو شرط میداند و اگر بخواد حمله بر صحت واقعی بکند خب باید بگه عربیت شرطه، در حالی که فاعل عربیت رو شرط نمیداند. پس این چهار فرض رو ذکر کرد که از صحه عند الفاعل و عند الحامل. آیا وقتی میخواد حامل حمله بر صحت بکند فعل فاعل را، عقد عاقد را، عقد مجری العقد را، آیا صحت عند الفاعل حمله بر صحت بکند اما از صحه عند الفاعل، یا از صحه عند الحامل؟ توجه داری؟ خب ایشون باید چهار فرض رو ذکر کرده، ولی من میخوام بگم که به نظر بنده سیره اوکلا به نام اوکلا حمله بر صحت میکنن، صحتی که حجیت داشته باشه، توجه حجیت داشته باشه، یعنی حجتی که ولو از نظر من حجت تمام نباشه ملاک نیست. مثلا فرض کنید فاعل از یه مقلدی تقلید میکند که این شرطو قائله، لذا صحت اندل فاعل که دارای حجت ها، نه مطلق فاعل. خب حامل که قبول نداره تکلیفش چیه؟ حامل که قبول نداره تکلیفش چیه؟ من اینجا میخوام خیلی کوتاه، خیلی کوتاه توی پرانتزی یه بحثی رو باز کنم، البته بحث خیلی پیچیده است، در باب اجتهاد و تقلید هست. اینکه آیا ما لازم از حتما یک مرجع تقلید داشته باشیم؟ ببینید دو مقامه، یه وقت خودمون مجتهدیم، یه وقت نه مقلدیم. مخصوصا اگر اعلمیت هم شرطی در تقلید ندانیم، که اینم بحث خیلی مهمیه. من معتقدم در احکام متعارف فقهی اعلمیت شرط نیست، چون مهمترین دلیل بر تقلید سیره اوقلاست. اوقلا به ما اوقلا تقلید میکنن، تقلید جاهل از عالم. شما مثلا فرض کنید کسالت معمولی پیدا کرد، خب میرید پیش پزشک عمومی، هیچ موقع نمیرید پیش متخصص. هرچه بیماری پیچیده تر سخت تر باشه میرید سراغ متخصص، فوق تخصص، توجه دارید، و از بین فوق تخصص ها مشورت بگیرید که اعلمه، که حاذق تره، توجه دارید. ما در مسائل متعارف فقیمون، نماز و روزه و حج و این، از فقیه مجتهد باید تقلید باید، کسی که شرایط تقلید رو داره. سیره اوقلا این. خب من مقلد، من به فتوای مجتهد الف عربیه شرطه، به فتوای مجتهد به عربیه شرط نیست. خب من حمله بر صحت اندل فائل میکنم، اشکال نداره، حجته. منم تا الان او تقلید که حالا مقای تقلید کنم، یعنی حامل مشکلی برش پیش نمیاد. لذا این بحثیست از چه زمانی تقلید از یک مرجع رسم شده در تاریخ اجتهاد و تقلید. آقا ما باید حجت داشته باشیم. لذا من نمازمو در سفر بر مبنای مجتهد جامع و شرائطی که اعلمیت از کدام شرط ندانم، نمازمو تمام میخوانم بر اون مبنا، یه بار دیگه میخوام قصر بخوانم با اون مبنا، مقلدم دیگه. دو تا حجت، مثل که یه روز بیمار میشم پیش این طبیب میرم میگه این خورسو بخور، پیش اون طبیب میرم میگه اون خورسو بخور، اشکالی نداره. اگر اعلمیت رو شرط دانستم، بین مراجعی که شبه اعلمیت دارن این کارو میتونم بکنم. اگر نه شبه اعلمیت نبود، یکی اعلم بود دیگه، نه هرچی او گفت باید تبعیت کنم، چون اعلمیت شرط میدانی. اگر خودم مجتهد باشم که به فتوا خودم عمل میکنم، من نمیتونم حمله بر صحت بکنم، نه صحت فاعل، فعلشو غلط میدونم، چطور هم یقین دارم این عربی نخونده و عربیت رو من شرط میدانم. دقت کردید حمله بر صحت فرق میکنه، مجتهد میخواد حمله بر صحت کنه یا مقلد. مجتهد حمله بر صحت نمیتونه بکنه، مگر اینکه فتواش با فتوای مرجعی که فاعل و مجری عقد بر اساس اون عمل کرده و فتوا مطابق فتوای حامل هست، حامل مجتهد، در اون صورت که مطابقت داشته باشه، خب برای حمله بر صحت میتونه بکنه و الا نمیتونه حمله بر صحت بکنه. لذا این که از صحه اندل فاعل و اندل حامل بین چهار تا فرض ذکر بکنه قصه تمام نمیشه. توجه دارید من چون تو بحث تقلید خیلی کار راحت کردم، یعنی معتقدم مهمترین دلیل در بحث اجتهاد و تقلید سیره عقلاست. شما برای تقلید، یعنی مقلد تا زمانی که مجتهد نشده، از یک حجت باید داشته باشه. حجت هم یعنی اونایی که در واقع حالا بر اساس قرآن و سنت و اینا. حالا یه وقت کسی میگه نه مثلا قرآن سنت رو قبول ندارم، من مثلا سیره عقلای دنیای مدرن رو قبول دارم، خب اصلا مبناهن از بحث ما خارجه، اون حجتی نیست. حجت در کانتکس خودمون، یه قرآن رو قبول داره، سنت رو قبول داره، روایات اهل بیت، حتی نه کانتکس در اهل سنت. توجه دارید چون خیلی روایات سمارت ابن جندب و ابو هریره اینا ما قبول نداریم. در کانتکس، حجت در کانتکس خودمون کفایت مذاکرات میکنه. توجه دارید وقت مثلا فرض کن همین بحثی که الان هست که آقا شما بر اساس فتوای امام عمل کردی، نمازات رو قصد خوندی، بعد شدید مقلد مثلا مقام معظم رهبری، خب نمازات، نمازی که قبلا قصد خوندی همه رو باید اعاده کنید. من اینو قبول ندارم، من میگم نه ضرورتی نداره. همین الان که مقلد مقام معظم رهبری هستید میتونید از یه مرجع دیگه در بعضی مسائل دیگه تقلید کنید، چون حجت باید داشته باشید. اما در مسائل پیچیده باید برید سیره عقلا اینو میگه، افراد خیلی دقیق، موضوع شناس، اجتماع شناس. ببین داریم بحث فتوا رو میکنیم، نه بحث ولایت نیست. در ولایت ولی حاکم حکم که حکم غیر از فتواست، حکم به نام قضیه شخصی است، همه باید طبیعتاً تو مقلد مراجع توجه دید. اون سر بحث دیگر است، کسی نمیتونه تخلف بکنه. همین که شخص مقلد حجت، حتی ببین حتی مرجع تقلید، مرحوم استاد ما آیت الله فاضل لنکرانی اول فتواش تو نماز که مقدمه شغل باشه نظر امام قائل بود، بعد عوض شد نظرش. خب خودش باید چی نمازش اعاده کنه؟ اون نمازی که تو سفر خونده، سفرهایی که مقدمه شغلش بوده، مثلا این رفته تهران اومده، شغلش تهران بوده ولی زندگیش قم بود، این رفته تهران، هفته دو بار سه بار رفتن تهران آمدن، نمازش رو قصد کنه، همه رو باید اعاده کنه چون قصد دیگه. اگه تمام بود و وظیفش قصد بود، قضا و اعاده نداره. ولی اگر قصد بود، وظیفه تمام بود و قصد خونده، اعاده داره. باید همه رو اعاده کنه؟ من میگم نه، چون ملاک حجته. توجه، اون زمانی حجت شرعی رو داشته. توجه دارید الان حجت دیگری داره، بر اساس این حجت عمل میکنه. در همین اصلا نماز ظهرشو بر اساس یک حجت، نماز عصرشو بر اساس یک حجت دیگه میخواد، حجت شرعیش مشکلی نداره. سیره عقلا اینه، آقا صبح میره پیش این دکتر، بعد از ظهر بر پیش دکتر دیگری میره. برید خلاصه کیفشو ببرید. بسیاری از اعمال مردم بیچاره رو توجه دارید اینطوری سخت کردن، در حالی که مهمترین دلیل بر تقلید همین عرض کنم سیره عقلا هست. خب حالا بریم تطبیقات. محور هشتم، هفت مثال زده. مثال اول، شخصان استعجر نال اداء الحج و بعد مضی فترت الحج اخبرنا بانه قد حج. یک کشی رو ما اجیرش کردیم که حج میت ما رو مثلا ادا کنه، بعد از گذشته فترت حج به ما خبر میده که حج، خبر میده که حجش رو انجام داده، اما شک میکنیم تارتا نشک، هل حج واقعا این اجیر واقعا حج رو انجام داده،
و انو ذهب الى مکه لغرض نزهه، او تجاره، یا نه رفته مکه برای تفریح یا تجارت. و ثانیه، این فرض اول اصلا نمیدونی واقعا حج انجام داده یا نه. خب اینجا چگاه باید بود؟ اصلا تصحه جاریه؟ نه دیگه، چون شرط این بود یلزم احراز و وقوع فعل جامع. و ثانیه نعلم انه قد حج ولیکن لا نرا هل اتا بی النفس او ام من استعجر نال ادال حج ان. میدانیم حج رفته اما نمیدانیم حج برای خودش رفته یا برای اجارش رفته، مستعجرش رفته. لعداء الحج ان، یعنی اجیرش کردن که حج طرف اون شخص بره، نمیدانیم. و ثالثه، خب حج رفته اما نمیتونیم قصدش یه نیتش یه. اینجا هم باز نمیتونیم اساس حجاری کنیم. ثالثا نیزم به انه قد حج و نیزم به انه قد قصد بی النیابه، یقین داریم حج رفته و یقین داریم که این اجیر قصد به نیابت هم کرده، یعنی قصد کرده به نیابت از میت حج انجام بده. ولیکن لا ندری هل عطابی به شکل صحیح کامل اولا، نمیدانیم آیا حجشو به نحو صحیح انجام داده یا نه. این فرض سوم، اینجا اصالت صحه جاری هست. پس شک، فرض اول شک در وقوع جامعه، اصالت صحه جاری نیست. فرض دوم شک در وقوع جامعه، باز اصالت صحه جاری نیست. فرض سوم شک در وقوع جامعه نیست، شک در صحت عمل، یقین در وقوع جامعه داری. اینجا اصالت صحه جاری است. حالا ناگه قاعدتون یمکن تطبیق الحادثه لازم مذکوره و ماهیه، دلیلش چیه که توضیح دادم دیگه. در سومی جاریست اساس صحه، اول دوم جاری نیست، دلیلش هم گفتیم. دوم، شخصان رهینا واقفا مقابل میت، یک کسی دیدیم آقا مقابل جنازه وایستاده و یه تلفظ به الفاظه یه بزبزی کرده. لا ندری هل قصد بها اداء الصلاة على الميت، او قصد با اداء للميت دون الصلاة عليه، نمیدونی واقعا قصد نماز میت کرده، ادای نماز بر میت، یا قصد کرده بها به این الفاظ، ضمیر قصد بها بار به الفاظ بزن، اداء للميت دون الصلاة بر میت. فعل هنا که قاعدتون یمکنه تطبیقه، آیا در اینجا قاعده ممکنه تطبیق قاعده صحت بشه؟ اینجا هم شک در وقوع جامعه دیگه، شک در وقوع فعل جامعه، در حالی که گفتیم احراز وقوع فعل جامعه لازمه. پس اینجا هم اصالت صحه جاری نیست. سوم، اذا اخبر شخص غیر مسلمه انه او اجرا عقدا من العقود، یه غیر مسلمونی عقدی جاری کرد از عقود، فعل یصدق فی اخباری هذا و به ای نکته، آیا تصدیق میکنی در اخبار او هذا، یعنی مسلمون نیست ولی میگه آقا من عقد جاری کردم، توجه داری؟ آیا اساتذه رو جاری کنیم یا نه؟ مسلمون نیست، مسیحیه، میگه آقا من عقد شرعی جاری کردم مطابق شرایط خودتون عقد کردم، قصد کردم، نیت کردم. آیا تصدیقش کنیم در فی اخبار این شخص غیر مسلم هازا، یعنی جریان عقد من العقود را؟ میگیم بله. به ای نکته؟ بلکه سیره و کلام متشرعینه، اگه قبول نکنیم اصلا اختلال نظام پیش میاد. ما تو این همه دنیا داریم میریم به هر حال معامله میکنیم، خرید و فروش داریم، روابط بین المللیمون هست. چهارم، اجرا شخصون عقدن و بعد الفراغ من فترت شک نفسه فی صحت عقدی فمادا یحکم ولی ای نکته. شخصی عقدی جاری کرده، بعد از فراغ از عقد یه مدتی گذشت، فترتی حاصل شد، شک میکنه در نفس خودش، یعنی شک که این شخص نفس در خودش فی ساعت عقدش او عقد درست خوندم یا نه. فمازا یحکم، اینجا به نظر ما قاعده فراغ جاری است، نکتهش اینه دیگه، قاعده فراغ باید جاری بشه نه اصالت صحت، چون بحث شخص اساس اعمال غیره. یادتون از دیگه فرق قاعده فراغ اساس رو گفتی. خدا رحمت کنه روحانی خیلی با تقوایی ما در دسفول داشتیم، مرحوم آقای راجی، الان پسرشون هم از علماست و شاید 10 سال از منم بزرگتر باشه، پسرشون هم در مشهده، قبلا در دسفول بودن، این مرحوم پدرشون هم کلن در دسفول بودن، اونجا هم از دنیا رفت، یک مغازه صحافی هم داشت، چون وجوهات استفاده نمی کرد خیلی محتاط بود و با صحافی زندگیشو می چرخوند. در این حال درس و بحثی هم ظاهراً نداشت یا داشت من خبر نداشتم و این، یعنی معروف نبود به چیز، منبر اینا هم نمی رفت، ولی عمدتاً عقد شرعی می خوند، عقدش طلاق هم نمی خوند، فقط عقد شرعی. یه استادی داشتیم مرحوم آیت الله مدرسیان که خب محضر ایشون ما 5-6 سال فقه و اصول خوندیم، بارا می دیدم که ایشون عقد شرعی رو که می خوند دوباره می اومد پیش ایشون، احتیاطاً یه بار دیگه هم می خوند، نوجه داری شک می کرد، احتیاط می کرد عقدای شرعی رو، نوجه داری. برحال این فرض چهارم، مثال چهارم، قاعده فراغ جاریه. پنجم، شخص و عینا من بعیدن یتکلم و معنا، یک کسی از دور میبینیم که با ما تکلم میکنه، حرف میزن، داره با ما حرف میزنه، نگاه میکنه، حرف میزن، لا ندی انه و سلم علیه، نمیدونیم باید داره با ما سلام میکنه، او یسالا از صحت نا، یا داره احوال ما رو میپرسه، پا به مازا نحکم، چه حکم کنیم؟ خب بری جلو ببینید چی میگه، سلام میکنه یا سوالی میپرسه دیگه. عرض کنم اینجا یه وقت سوال اینه که از دود ما حرف میزنه، نمیدونم داره احوال پرسی میکنه یا داره فوش میده، اینجا خب اصالت صحه رو جاری کنید، توجه دارید، اصالت صحه رو جاری کنید. اما اینجا نمیدونیم سلام کرده یا داره مثلا احوال ما رو میپرسه که جوابش بدیم، اونجا هیچ کدوم این قواعد جاری نیست، مصداق اصالت صحه هم نیست. ششم، العین الموقوفه اذا باعها الناظر علیها، علیها رو بزنید، باعها رو هم بزنید به عین موقوفه. اولا عین موقوفه رو نباید فروخت، باید حفظش کرد، آثارش رو باید فروخت، مثلا زمین درختای نخل، میوه نخل رو باید فروخت، درخت رو دیگه نباید بفروشی، زمینش رو نباید بفروشی، مگر اینکه عرض کنم خدمتتون، بله درسته اگه سلام میکنه باید جواب سلامش رو داد، چون جواب سلام واجبه، جواب سلام واجبه. اینجا میخوام بگم اگر حالا بخواید احتیاط بکنید، مثلا باید بگید جواب سلام بدید، اما این جای جریان اصالت صحه و اینا یا قاعده فراغ و اینا نیست، از حالا باب دیگه ای هست. خب اگر واقف اجازه داده در موارد، در موقع خاصی اجازه داده فروش عین موقوفه رو، اگر اجازه رو داده، خب اون بحث مقوله دیگری میفهمه، عین موقوفه اذا باعها الناظر علیها، ناظر بر عین موقوفه، وکیل بر عین موقوفه، فروخ عین موقوفه، بعد شک فی ان بیعه هل هو مع وجود المسوق اولا، مسوق یعنی مجبز، آیا شک میکنه حالا این فروشی که کرده آیا مسوقی داشته یا نداشته، مجوزی داشته یا نداشته. فبمازا نحکم،
اینجا جای اصالت صحه نیست.
چرا؟ چون مربوط به فعل خودشه. این ناظر رفته فروخته، الان شک میکنه ناظر در بیعی که انجام داده. توجه داره. اما آیا قاعده فراغ جاری است؟ فروخته دیگه رفته. من به نظرم نه، چون اصل در موقوفات اینه که عینش فروخته نشه مگر دلیلی برش باشه. به نظر من این بیعش مشکل داره. هفتم، اذا اجرا شخصان، در الان ربطی به اصول صحه نداره. هفتم، اذا اجرا شخصان عقد صرف الذي یشتر فی تقابض. حالا تو این بحث موقوفات دوستان دقت بفرمایید. خب وقف بحث خیلی جدی و مفصل و فروعات مختلفی داره و اینه که من دیدگام اینه، مبنام اینه که اصل در اینه که دیدگاه بنده اینه، اصل در اینه که خدمت رو عرض کنم این موقوفه فروخته نشود. امیرالمومنین هم در نامه 24 می فکرم نهج البلاغه است این سفارش رو تأکید به حسنین و اینا ده. خب اما صرف بی، خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم رو میگن بیع صرف، یعنی باید یک طرف مبیع طلا یا نقره باشه، در مالا یا در مقابلش ثمن باشه، یا طلا به طلا یا نقره به نقره یا طلا به نقره یا مقابل، ولی برای یه طرف باید طلا و نقره باشه. اگر مبیع طلا یا نقره باشه ولی ثمن پول باشه، بیع صرف اگر مبیع طلا و نقره باشه، طلا یا نقره باشه ولی ثمن عرض کنم پول باشه، بیع صرف تعقب پیدا نمی‌کنه. ظاهرا توجه دارید اینه که صرف به یا به صرف رو گفتن خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم، خواه طلا در برابر طلا یا نقره در برابر نقره، یا نقره در برابر طلا یا طلا در برابر نقره. حالا میگه اذا اجرا شخصون عقد صرف الذي یشترط فیه تقابض، یعنی عقد صرفی است که شرط کردن تقابض، یعنی طلا بدن طلا بگیرن، طلا بدن نقره بگیرن، و شککنا فی حصول تقابض و عدم شک میکنه آیا تقابض حاصل شده یا نشد، فعل یمکن تطبیق اصالت صحه علی العقد و اثبات انه صحیح و من ثم اثبات عقد تقابض، کجا تعقد تقابض اثبات شد تو اصالت صحه رو جاری کنی. هاکذا الکلام فی الهبه، فلو فرض ان شخصا وهب لغیره مالا و شک فی تعقد قبض، فعل یمکن تطبیق اصالت صحه علی العقد اثبات او قبض یا نه. یه کسی انجام داده، تو الان شک میکنید این شرط عقوب پیدا کرده یا نه. ببین چون وقوع فعل جامع به نظر من اینجا اتفاق نیفته، چون جامع تقابض باید انجام بشود. توجه دارید اینجا هم به نظر من جریان اصالت صحه نیست. خب قاضی لازاره دیگهش بمونه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.